Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Ala nebiyyina nebiyyir rahme ebel gasime Muhammed ve alihi alillah. Saat nedir? İnce ben bir fahamım saat. Poşu serim açı faydadır. Ey bud belgedin. Yek saati kesi bir mabedir zahmet. Hacı o amın saati muçitun edin. Ben bedem khuttun ezmen pes bir gün. Ve bakşit. Memnun. Mazeret muhabbet ببخشید. چند تا از آسیب ها و آسیب شناسی های امیرالمؤمنین علیه السلام رو در باب نحوه دینداری، آسیب شناسی تفکر دینی 5 6 مورد رو من حالا منابع و روایات رو آوردم، نمیدونم به چقدرش برسه. یک خطر که اینا رو باید آفات تشیع، آفات تفکر اسلامی، دین، تفکر دینی، زندگی دینی دونست از منظر امیرالمؤمنین آسیب شناسی بکنیم. یکیش خطر راحت طلبی به نام مذهبی بودن و شیعه بودن، خودمحوری، مذهبی که مرکزش خدا نیست، مرکزش منم، مذهبی که هدفش خداگونگی و جهاد بیرونی و درونی نیست روشش، بلکه هدفش منم، آسایش من، راحتی من، پیشرفت مادی شخصی من، روششم استفاده از ادبیات و ظواهر مذهبی ولی جدا از باطن مذهب و باطن تشیع. و همینطور خطر سوء استفاده از آرمهای مذهبی و کلاهبرداری به نام مذهب. این یکی از آفات بزرگ گروه های مذهبی دینی و جامعه دینی است که تحت عنوان که با ظواهر و آرمهای دین ممهور میشن و خودشون رو مهر میکنن، عملا از مذهب به عنوان وسیله استفاده بشه برای تأمین منافع ما. اسمشون بذاریم زندگی مذهبی یا جامعه اسلامی و شیعی. حضرت امیر علیه السلام در یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودند که مردم دورانی خواهد رسید که اسلام هست و نیست. بین شما اسلام هست و نیست. مثل ظرفی است که وارونه گرفتنش، محتویاتش همه ریخته. ظرف هست، مظروف نیست. فرمودند شما رو اختار می‌کنم به شما، ایها الناس سیأتی علیکم زمان یکفأ فیه الاسلام کما یکفأ الاناء بما فیه. زمانی خواهد آمد، اختار میکنم شما رو، میترسانم و برحذر میدارم از عصری و دوره‌ای که اسلام بشود ظرفی که وارونش کردن و هرچه درش بوده بیرون ریخته، از محتواش دیگه خبری نیست، فقط ظواهر اسلام. 4-5 تا آرم مذهبی در زندگی فردی و اجتماعیتون هست، به نام افراد مذهبی، خانواده‌های مذهبی، جامعه مذهبی شناخته میشیم، در حالی که روش زندگی شیعی و دینی بین ما غائب است. این یه اخطار امیرالمؤمنین علیه السلام. فرمودن پوستین گوسفند بدونین، اگر درست بپوشیم از بیرون که نگاه میکنن هم زیباست، قشنگه، هم از درون شما رو گرم میکنه، یعنی هم زیباست هم کارآمد است، هم از درون مشکلات تو رو حل میکنه، نمیذاره سرما بخوری، تو رو گرم نگه میداره، هم از بیرون هر کس نگاه میکنه زیباست. فرمودن اسلام، حقیقت اسلام اینطوره که از بیرون زیبا و از درون کارآمد است، مثل پوستین. اما وقتی این پوستین رو معکوس واژگونه پوشیدی، هر دو کارکرد خودش از دست میده. از بیرون که نگاه میکنن زشت و نفرت انگیزه. پوستین میدونین وقتی وارونه میپوشی زشته اون طرفش. از بیرون که نگاه میکنن یک اسلام زشت، غیر قابل قبول و نفرت انگیز. این چه جور دینیه؟ این چه مذهبیه؟ این چه جامعه دینیست؟ از درونم تو رو گرم نمیکنه، چون اون طرف پوستین گرم نمیکنه. این خطری است که یکی از آسیب شناسی های خود حضرت امیر علیه السلام در مورد تشیع و در مورد اسلام و نوع مواجهه با مکتب، ظرف بدون مظروف و پوستینی که وارون پوشیده شده. اسلام زیبا و کارآمد تبدیل بشه به یک اسلام و مذهب زشت و ناکارآمد که نه از درون مشکلات زندگی منو حل میکنه، مشکلات اخلاقی من، مشکلات روابط اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مشکلات ما رو حل نمیکنه، و نه از بیرون کسی که نگاه میکنه زیباست. این یه آسیب شناسی از تعمیر زندگی دینی که ظواهر دینی هست اما روش زندگی شیعی نیست، که حالا بعضی از ملاکاشو از تعبیر خود حضرت عرض میکنم. فرمودن که در یک سخنان دیگه شون فرمودن که انکم تریدون ان تکفئوا الاسلام علی وجهه، یه جوری اسلام میگید مثل که میخواید با اسلام بازی کنید ولی نمیخواید به اسلام عمل کنید. که انکم تریدون گویی میخواید تکفئوا الاسلام علی وجهه، اسلام رو واژگونه بکنید و رو صورتش بخوابونید و ازش استفاده کنید. اسلام رو میخواید برگردونید و به روش معکوس اسلامی باشید. الا وقد قطعتم قید الاسلام و عطلتم حدوده و امدتم احکامه، از مذهب میگید، ظواهر مذهب رو هم تا جایی که براتون خیلی ضرر نداره رعایت میکنید، احکامی که براتون خیلی هزینه ایجاد نمیکنه به اون احکام عمل میکنید، اما رشته پیوند با اسلام رو گسستید، رابطتون رو با روح اسلام قطع کردید، مرزهایی که اسلام معلوم کرد از همش عبور کردید در زندگی های شخصیتون، احکام دین رو کشتید، میراندید، به احکام کم ضرر، کم هزینه فردی و آسان گاهی عمل میکنید، اما به احکامی که یه مقداری هزینه داره، یعنی باید یه وقتی از مالت بگذری، از جانت بگذری، از آبروت بگذری، در زندگی ریخت و پاش نکنی، زندگی اشرافی و سرمایه‌داری نداشته باشی، به حقوق دیگران احترام بگذاری، حقوق شرعی دیگران و چه و چه، اونجاها دیگه اهلش نیستید. سه چهار تا کار بی ضرر اسلامی رو پیدا کردید و وجدان خودتون رو راضی کردید. عطلتم حدوده، خط قرمزهای خداوند رو همه رو تعطیل کردید و عبور کردید ازش. فرمودن دورانی خواهد رسید که مردم مسلمانن، شیعیان، اما قرآن تو همه خونه ها پیدا میشه، اما فقط خط قرآن هست، جلد قرآنه، کتاب قرآنه، روش زندگی ها قرآنی نیست. یأتی علی الناس زمان لا یبقى فیه من القرآن الا رسمه و من الاسلام الا اسمه الا اسمه. اسلام هست ولی فقط اسمش. قرآن تو همه خونه ها خواهد بود اما فقط همون رسم الخطش و کاغذش و جلدش و اینا، کسی زندگیشو با قرآن تطبیق نمیده. این دوران فرمودن خواهد رسید. امام علی سلام الله علیه فرمودن دورانی خواهد رسید در جامعه اسلامی، مساجد زیادن، تو هر خیابون و محله مسجد خواهد بود، قشنگم هستن، آبادم هستن، کاشیکاری تا طلاکاری، سنگای آخرین مدل، امکانات، اینا همه کارا رو میکنن. مساجدهم یوم اذن عامره من البنا، به لحاظ بنا و ساختمان مسجدهاشون آباده، اما خراب من الهدى، به لحاظ محتوا مسجدها خرابه است، از هدایت خالی است. میرن مسجد، میان بیرون، تغییر نمیکنن. از مذهب فقط مسجد رفتن موقع نماز رو جامعه بلد خواهد بود، اما بین دو نماز چگونه باید زندگی کرد، تو بازار، تو خانواده، محل کار، با همسایه، با اجتماع، تو اقتصاد، تو سیاست، اینا رو دیگه نمیدونن و نه رعایت میکنن. سکانها و عمارها شر و اهل الارض، خیلی تعبیر عجیبیه، خیلی تعبیر عجیب و خطرناکیه. فرمودن کسانی که تو این مسجدها رفت و آمد میکنن، ظاهرا اهل نماز و اهل مذهبن، و آباد کنندگان چون این مساجدی که پول میدن و به اصطلاح اینا مذهبی هاین دیگه، و الا سرمایه داره دیگه که مسجد نمیسازن، که دنبال عیاشی و حرام خوری ها و اینا خودشونن. تازه اونایشون که مذهبی هن پول میدن برای یک چنین مساجدی، حضرت امیر فرمود سکانها و امارها شر و اهل الارض، جزء بدترین مردم زمینند، میان مسجد میسازن و مسجد هم میان نمازشون رو میخونن هم میرن، ولی تو بازار ربا میگیرن، دروغ میگن، گرامی فروشن، کلاه هم ریال بر میدارن، خیانت میکنن، تو خانواده خیانت میکنن، وظیفه شناس نیستن، با همسایه، با دوست، با دشمن، هیچی، اصلا شریعت در زندگیشون وجود نداره. فقط از مذهبی رو فهمیدن یه مسجد بسازیم، ظواهر مذهب رو رد بکنیم، نمازی بریم و بیاییم. سکان هاست ساکنان چنین مساجدی و عمارها و آباد کنندگانش شر و اهل الارض، جز بدترین مردم زمین هستن بعضیاشون، بعضیشون فاسدترین آدم هایند ولی حفظ ظاهر میکنن. زندگی های شخصیشون پر از پلیدی و گناه هست ولی تظاهر به مذهب میکنن. منهم تخرج الفتنه، فتنه از اینا میاد بیرون. و الیهم تعویل خطیعه، بازگشت خطاهای بسیار در جامعه اونا هستن و به سوی اونهاست. اینا بخشی از آفات دینداری است که از تعمیر در سخنرانی هاشون، در مکتوبات و نامه هاشون نوشتن. میفرمان این نوع آسیب های دینی بخشش منشأش از درون دین و جامعه دینی است که حرف میزنن و عمل نمی کنن، یا ظواهر دینی دارن، یعنی مناسک دینی رو انجام میدن اما شعور دینی ندارن، قدرت تشخیص دینی ندارن، ملاک دینی برای تشخیص حق و باطل ندارن، ولی متنسکن، اهل مناسک هستن. فرمود بسا که حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، خوشا بیداری، خوشا خوابیدن اونهایی که شعور دینی دارن و اخلاص دارن، ولی خوابشون بهتر از بیداری احمقه. خوشا روز گشادن اونها که ترجیح داره بر روز گرفتن اونها. تنسک خشک، تعبد بیروح، تظاهر منافقانه و بیریشه، کج‌فهمی، قشریگری، خودمحوری مذهبیه، اما تا اون لحظه که منافعش به خطر نمیفته. در یک لحظه میگن آقا باید انفاق کنی، باید از اموالت بگذری. نه دیگه، ما اینجا مذهبی نیستیم. به یک تعبیر دیگه که حضرت امیر میفرمان، فرمودن لا تکونو که جفات الجاهلیه، مثل این افراد درشت خوی خشک ابله جاهلیت نباشید. لا فی الدینه یتفقهون، که نه در دین تفکر میکنند، مبانی و معیارهای دین دستشون نیست. ولا ان الله یعقلون، نه خدا رو حقیقتا میشناسن و در مورد خداوند تعقل میکنن و اهل فکرند. چون کسی که ببینید، آقا ببینید خواهر عزیز، وقتی دینی که مذهبی که با تفکر میاد با باد نمیره، مذهب بادآورده را باد میبرد، اما مذهبی که با تفکر آمده با این چیزا نمیره، میمونه. مرد باشی یا زن، در بدترین شرایط مقاومت میکنه، نه فقر از پات میندازه، نه زندان از پات میندازه، نه گرفتاری و مشکلات، هیچی تو رو از پا در نمیاره وقتی که پشتش حقیقت برات روشن. اما وقتی روشن نیست، همینطوری آمدی جوگیر رو هوا، دین بادآورده را باد میبرد. فرمودن مثل این آدم های خشک جاهلیت نباشید. حضرت امیر علیه السلام، لا تکونو که جفات الجاهلیه، خشک سر، درشت خو، تکساحتی، یک بعدی. لا فی الدینه یتفقهون ولا ان الله یعقلون، نه خداشناسیشون عقلی و درسته و مبنا داره، ولی خدا رو میپرستن ظاهرا، نه دینشن بصیرت دینی و شعور دینی درستی دارن، در دین تفقه نکردن، همینطور آمدن جلوی یا حفظ کردن و بلغور میکنن و میرن. بعد فرمودن اینا به صورت انسانن، در درون از حیوانات پسترن. خیلی تعبیر عجیبیه، صورتشون صورت انسانه فرمودن، اما سیرتشون از حیوانات بدتره. ظاهر آدمای مذهبی متدین آدم، اما باطن از حیوانات پلیدتر. تو زندگیاشون که میری میبینی از حیوان حیوانتر. اقتصاد تو بازاره، میبینی نحوه کار اقتصادیش حیوانیه نه انسانی، کلاهبرداری، دروغ، رشوه، خیانت. تو حکومت یه جای مسئولیت چیزی داره، مدیریتش انسانی نیست، حیوانیه. تو خانواده روابط انسانی نیست، حیوانیه. همون اینا صورتشون صورت انسان، باطنشون باطن حیوانه. مذهبشون هم یه مذهبی بدون تعقل و بدون ریشه و بدون تفقه. بعد یه تعبیر عجیب فرمودن، با اینا آدم نمیدونه چیکارم بکنه. اینا مثل تخم شترمرغند در گودالی در ریگستان که نمیدونی بین اینا تخم افعی کدومه، تخم شترمرغ کدومه. میترسی نگرش داری تخم افعی باشه، میترسی بشکنیش تخم شترمرغ باشه. خیلی تعبیر قشنگیه. میفرمان که که قید بیذن فی اداح یکونو کسرها وزرا، و یخرج حذانها شر، مثل تخم شترمرغی که تو این ریگستان، تو کویر، تو بیابان، توی گودالی تخم میگذارن، هم مار اونجا تخم میذاره، هم شترمرغ، گاهی هم شبیه همه تخمای افعی. فرمودن گاهی اینا مثل همه، تو یه جاست اگر بشکنی ممکنه تخم شترمرغ باشه و گناهه، اگر نشکنی ممکنه تخم افعی باشه، از درونش افعی بیاد بیرون. این دین اینا مثل یک دینیه که نمیشه فهمید تو شرایط عادی که این افعیه یا شترمرغه، و تو شرایط خاص خودشون رو نشون میدن. امام علیه السلام فرمودن، الان نقل شده از اهل بیت، که افترق الناس فینا علی ثلاث فرق، مردم در رابطه با ما، اونایی که به ما گرایش دارن، اظهار علاقه به ما میکنن، ادعای تشیع میکنن، اینا سه تیپن. فرقتون احبونا انتظار قائمنا لیصیبو من دنیانا. یه عده هستن میگن آقا بیا، آقا بیا، برای که میگن وقتی آقا اومد سفره ما هم چرب میشه. خیلی تعبیر عجیبیه. میگن آقا بیا، آقا بیا، منتظر حضرتیم، عجل علی ظهور که حضرت بیا، منتظر قائم ما هستن، منتظر تشکیل حاکمیت ما هستن، که بعد بگن خب الحمدلله حکومت شیعه، حکومت اهل بیت درست شد، ما هم که شیعه و مرید اهل بیتیم، پس اول ما بشینیم سر سفره بخوریم، بیشتر از بقیه ببریم. فرقتون احبونا، یه عده ما رو دوست دارن، انتظار قائمنا، منتظر قائم و انقلاب، قائم یعنی انقلابی، قیامگر، منتظر انقلابی اهل بیت، قیامگر بزرگ اهل بیت هستن، منتظر انقلاب بزرگ اهل بیت و تشکیل حاکمیت علوی و اهل بیتی و عدل علوی، تشیع علوی هستند. اما نه برای این که اسلام حاکم بشه، عدالت اجتماعی حاکم بشه، تمام بشریت نجات پیدا کنن، رشد کنن، همه به فلاح برسن، ما هم یکی از اونا، بلکه از این جهت که لیصیبو من دنیانا، میگن حتما وقتی اهل بیت حاکم بشن دنیا میشه دست اینا، فعلا اونا دارن میخورن، از این بعد دیگه بخور بخور ما میکنیم، ما میخوریم دیگه. فهمیدن یه عده‌تون ما رو دوست دارید برای این که سیبیل خودتون چرب شه، دنیاتون رو میخواین تأمین کنین به اسم تشیع. فقالوا و حفظوا کلامنا و غسروا عن فعلنا. این تیپو اگه میخواید بشناسید، کسانی هستند که حرفای ما رو هی ور ور میگن، عبارات ما رو حتی حفظ میکنن، مثل بنده حفظ میکنن، حرفای ما رو حفظ میکنن، این ور اون ور پخش میکنن، میگن اینا به عنوان منادیان مکتب اهل بیت و تشیع. اما غسروا عن فعلنا، موقع عمل خیلی قدشون کوتاه است، دستای کوتاهی دارند، اهل عمل نیستن. اینا حرف میزنند، حرف مذهبی میزنند، عمل مذهبی و زندگی دینی ندارند، منتظر قائم هم هستن، عجل علی ظهوره کم میگن، اما به خاطر که سفره خودشون چرب بشه. ما رو هم دوست دارن، اما به خاطر دنیای خودشون ما رو دوست دارن. این یک دسته. فس حالا راجع به این دسته چی میگه امام علیه السلام؟ واقعا وحشتناک. فس یحشرهم الله الی النار، اینها جهنمی هند، خداوند اینها را یقینا محشور خواهد کرد در آتش. ببینید امام علیه السلام میگه میتونی تو جزو منتظرین حضرت باشی، محب اهل بیت باشی، شعار شیعی بدی، کلام اهل بیت رو ایور اوور بگی، نقل کنی، سخنگوی اهل بیت باشی، و در این حال جهنمی باشی، چون هدفت از همه اینا تأمین خودت و منافع خودت و دنیای خودت، دنبال حقوقت هستی، دنبال وظیفه و مسئولیتت نیستی. این یک. دو، فرقتون احبونا، یه دسته دیگه هستن ما رو دوست دارن، و سمعوا کلامنا، حرفای ما رو واقعا گوش میکنن، میشنون، صادقانه گوش میکنن، ولم یغسروا عن فعلنا، ظاهرن حرفای ما رو صادقانه گوش میکنن، ولم یغسروا عن فعلنا، اینا یه قدم بالاترن، در عملم یه چیزایی رو رعایت میکنن. گوش کنید خطر بعدی، در عملم حتی رعایت، کلاهبرداری مذهبی، حتی یه چیزایشو در عملم رعایت میکنن، اما بازم هدفشون چیه؟ لیستأکلوا الناس بنا، میخوان مردم رو به نام ما بچاپند، یعنی یه مقداری هم تظاهر میکنن، مثلا بعضی چیزایی که حرامه و گناه واضحه انجام نمیدن، بعضی کارهای عوام فریب هم میکنن که مردم بگن بابا این که دیگه ببین هم در حرف میگه هم فلان عملش هم درسته. میفرماد حتی ممکنه کسانی در ظاهر بعضی از اعمال رو هم انجام بدن برای که کلاه بقیه رو بردارن، که همه بگن عجب این زاهد عارفه، عجب مؤمنیه، عجب درستیه، ای که خانم خانومه، خانم خانومه هست، ای که آقای آقاهاست، ای که دیگه حرف نداره، دنبال میخواد یه کاری بکنه مریدش بشن، مرید درست کنه برای خودش، حتی در عملم یه چیزایی رو رعایت میکنه، اما بر اساس نفاق و ریا. هدف خدا نیست. لیستأکل الناس بنا، میخواد مردم رو بچاپن به نام ما. فیملأ الله بطونهم نارا یسلط علیهم الجوع والعطش، خداوند شکمهای اونها رو پر از آتش کند. اینها این جوع و آتششون، این تشنگی و گرسنگی و این هار صفتیشون هرگز شفا نخواهد یافت و شفا نیابد. سیر نشید کسانی که میخواید به نام ما به خودتون برسید. هم در حرف یه عده‌ای باز جلوتر، حتی در عمل هم یه چیزایی رعایت میکنن. مردم میگن دیگه این که دروغگو نیست، دیگه این که ببین این کارم کرد، یه جایی انفاقم کرد، یه جایی فلانم کرد، یه جایی پشت نماز شبم خوند. میفرماد حتی عملم گاهی میکنن، اما هدف خدا نیست. این دسته دوم. سوم فرمودن شیعه که ما شیعه میدونیم اینا هن فرقتون احبونا، دسته سوم اونایین که ما رو حقیقتا دوست دارند، عاشق این مسیرن. و عطا و حفظو قولنا، حرفای ما رو درست میشنون، حفظ میکنن و منتشر میکنن این ورور. و عطا او امرنا، در عملم روش زندگیشون شیعیست، رعایت میکنن. ولم یخالفو فعلنا، با رفتار ما با سبک زندگی ما مخالفت نمی کنن، همون مسیر رو ادامه میدن. فاولائک منا و نحن منهم، اونا از ماین ما از اوناییم، چون هدفشون خداست، هدفشون فقط خداست. اونا از ماین، ما هم از اوناییم. از تعمیر در همین رابطه به کمیل فرمودن، امیرالمومنین علیه السلام به کمیل فرمودن که یا کمیل، اینو خواهش میکنم دقت کنید. اقسم بالله سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، به خدا سوگند از پیامبر شنیدم که فرمود. گاهی شیطان باعث میشه وسوسه میکنه، یک افرادی میرن کسافتکاری‌های بزرگ انجام میدن، مثلا روابط جنسی نامشروع، زنا، نمیدونم شرب خمر، مشروب میخوره، زنا میکنه، ربا میخوره، قمار میکنه، همه گناه ها و کسافتکاری‌ها رو انجام میده. بعد برای اینکه خودشو آرام بکنه، وجدان دینیشو به اصطلاح آرام بکنه، یه مرتبه میاد شروع میکنه، میگه حالا یه کارا رو کردم، حالا ببینم الان درستش میکنم اینا، و شروع میکنه یه عبادتهای خیلی سخت سنگین دو آتشه که آدمای متدینه که همیشه سالم و پاکن هم اینجوری نیستن. رکوع و سجودهای بسیار طولانی با ظاهر خیلی خاضع و خاشع. ان الشیطان اذا احمل قوما علی الفواحش، مثل الزنا و شرب الخمر و الربا و ما اشبه ذلك، حبب الیهم العباده الشدیده. بعد همون شیطان وسوسه میکنه، میگه حالا این کارا رو کردی مشکل نیست، یه مدتی هم برو عبادت افراطی بکن، همه اینا حل میشه. والخشوع والرکوع والخضوع والسجود. ثم حملهم ولایت الائمه الذين يدعون الى النار. بعد اونها رو وامی دارد به پذیرفتن رهبران انحرافی و منحرف. طرف خودش یک سابقه کثیفی داره، بعد آمده جبران بکنه، یه احساس گناه درونی داره، میاد بعد جبران بکنه، شروع میکنه مذهبی سه آتیشه میشه. بعد متعادل دیگه نیست، هیچ کس جز خودش قبول نده، بقیه رو متهم میکنه. و چون این نوع اقبال به دین اقبال خالصانه و مخلصانه نیست، ولایت رهبران منحرف رو هم به زودی میپذیره، یعنی خودش میپذیره که کلاشو بردارن، اجازه میده کلاشو بردارن. میدونین خرسوار پیدا بشه، خر همیشه هست تو جامعه. همین گروه هایی که میگن نمیدونم گروه های انحرافی مذهبی و معنوی و از این حرفا، محال کسی خالص و صادق باشه، یک جو عقل هم داشته باشه و مدت طولانی دنبال اینجور حلقه های انحرافی و رهبران افراطی تفریطی راه بیفته، محاله. یه مشکلی هست که اینجوری میشه. ممکنه مثلا خوارج اولی که با حضرت امیر درگیر میشن بگیم اشتباه کردن، نماز شب خونم بود، اشتباه کرد. اما آیا میشه یک کسی صادق و خالص برای خدا باشه، این اشتباه رو تا آخر ادامه بده تا حدی که بره علی رو ترور کنه؟ میشه هم چیزی؟ مگه خداوند نفرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا؟ اگه در راه ما حرکت کنید، ما نه یک راه، نه سبیلنا، سبلنا، راه‌های متعدد خداوند رو به شما نشون میدیم. قدرت تشخیص خدا بهت میده. نفهمیدی اشتباه کردی، ترمز کن، قف عند الشبهات، وایستا. چرا میری؟ چرا موضع میگیری؟ چرا حرکت میکنی؟ چرا او هم افراطی؟ محال کسی برای خدا تا آخر خالص باشه. عقلم داره که عقل بهش میگه خب اگه نمیدونی این کارو، راه دانستنش اینه، نره و بعد تو اشتباه بمانه، تا آخرم تو گرداب بمانه. فرمودن کسایی ممکنه افراط و تفریطی باشن، مراقبشون باشید.
خودش آدم کثیفیه، بعد میخواد جبران بکنه افراط از او، بعد تفریط از این طرف میکنه، بعد همه رو متهم میکنه، بعدم حرف هیچ کس گوش نمیکنه، هیچ کس رو عالم چیزی نمیدونه، ما خودمون تشخیص میدیم. خودش شروع میکنه معنویت میبافه برای خودش و ولایت اولیاء باطل رو میپذیره. و بسا معروفی که شما داری در ظاهر معروف انجام میدی اما در واقع منکره، اینم هست. یک وقتی شعور دینی نباشه به تعبیر از تعمیر، ممکنه ما یه عملی انجام میدیم که این عمل جداگانه که خودش رو ملاحظه میکنی از عمل درستش خوبه معروفه، اما تو این موقعیت در این زمان و مکان و به این شیوهی که تو داری انجام میدی عین منکره. پس ببینید میشود یه چیزی به عنوان اولی ارزش باشه اما به عنوان ثانوی ضد ارزش باشه. به عنوان اولی میتونه معروف باشه، به عنوان ثانوی میتونه منکر باشه. میشه معروف رو به روش منکر انجام داد، عمل ظاهرش خوبه اما به روش احمقانه و غلط. اتفاقا از این موارد در روایت هم ذکر شده، من یه نمونهش عرض بکنم. یکی از یاران حضرت امیر از شیعیان هم بود، از طرفداران ایشون بود، متأ آدم موقعیت شناس نبود، شعور از اونایی بود که شعور دینی و بصیرت سیاسی اجتماعی نداشت. یه وقت آمد و بعضی تعمیر گفتن که فلانی رو مار زده، میشش زده، حالش خوب نیست. حضرت تعمیر دیدنش رفتن اینا، فرمودن که اولش پرس، بعد فرمودن میدونی چرا مار زدت اینجا؟ حالا یه حرف هر کسی نمیتونه بگه، ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام میتونه، چون ایشون میدونه ولی ماها نمیدونه. گفت نه. فرمودن یادته یه وقتی قنبر رفت پیش فلان کس، یه آدم ظالم فاسدی بود، بعد تو اونجا پیش او بودی، تو به احترام من به قنبر احترام گذاشتی جلو اون آدم، او آدم یک سرمایه‌دار ظالم گردن کلفتی بود، او آدم بدش آمد که تو جلوی او پیش پای قنبر بلند شدی و احترام گذاشتی و بعد از تو پرسید من اینجا نشستم تو برای غلام برای یک برده بلند میشی احترام میگذاری؟ تو گفتی بله، فرشتگان الهی بالهاشون رو به احترام قنبر علی پهن کردن. شروع کردی تعریفای اینجوری از قنبر جلوی کمچه آدم فاسد بی‌ظرفیت دیکتاتوری، بصیرت نداشتی که اینجای این طرز حرف زدن جلوی او نیست و این تحریکش کردی. فضا جوری شد در اثر این نفهمی جناب علی و این طرز حرف زدن نسنجیدت، جوری شد که او کینه قنبر رو به دل گرفت و شکنجه سنگینی کرد قنبر رو و از تو هم پیمان گرفت که تو به کسی نگی، تو هم قبول کردی. قنبر رو اونجا زد، توهین بهش کرد، تو هم از ترس و بد چیزی نگفتی. این ماری که زد حواست باشه، ممکنه در رابطه با او کارت باشه. هم زمان رو نشناختی، یک کیفر. یک عمل خوب انجام دادی ولی شعور نداری کجا و چطور. معروف رو کردی منکر و بعدم سکوت کردی. به خاطر حرف تو قنبر کتک خورد و اهانت شد بهش. بعدم تو ترسیدی، تعهد دادی به هیچ کس نگی، به منم نیومدی نگفتی. ظلم رو دیدی و سکوت کردی، گفتی به من بیطرف شدی. یعنی اینایی که از مسئولیت‌های اجتماعی انقلابی فرار میکنن میگن فقرا به من چه مربوط، نه غزه نه لبنان، اونا هم به من چه مربوط، انقلاب به من چه مربوط، بخواد شاه باشه بخواد خمینی باشه چه ربطی به من داره؟ ما داریم زندگیمون رو میکنیم، حرممون رو میریم زیارت میکنیم، روزه میگیریم، کارا رو میکنیم دیگه، ما مذهبیم. فقرا اینجا هستن، شما زندگی اشرافی، او هیچی نداره برای خوردن، دخترش رو میخواد عروس بکنه 500 هزار تومان نداره که ابتداییات زندگی برش تهیه کنه و تو مهمونید میری، لباس مهمونید، طلا جواهری که آویزون میکنی، تزییناتی که برای خونت میگیری چند میلیونه. ما مذهبی هستیم دیگه، ما حرم رفتیم و اتفاقا جای شما خالی، شب روز عرفه هم دعای عرفه خوندیم، چسبید دعای عرفه خوندی چسبید، مثل که مثلا میگه رفتیم پارک چسبید. اینجور زندگی مذهبی اینجور. خب امام میگه من شیعتون نمیدونم، شما شیعه نمیدونم اینطور. حضرت امیر علیه السلام حتی شبایی که چیزی نداشت تو خونه که ببره در خانه فقرا، تو روایت داره یه وقتی ایشون آب رو دوشش گرفت برد در خونه فقرا، لوله کشی که نبود، با زحمت آب بردن بود دیگه. اون شب فرمودن، روایت نقش شده، طرف میگه دیدم زیر لب علی داره اشک میریزه نصف شب، میگه خدایا این قربانی رو از من قبول کن، امشب تو خونم هیچی نبود دیگه برای اینا ببرم، حداقل آب ببرم در خونه هاش. سید الشهدا وقتی تو کربلا شهید شدن، سرشون از بدن جدا شد، بدنشون کوبیده شد، له شد زیر سم اسبا، بدنا شناسایی نمیشد که، سرم که نبود. میدونین چطور بدن امام حسین شناسایی شده؟ امام سجاد علیه السلام بدن امام حسین رو، بدنای شهدا رو نگاه کردن، فهمیدن این بدن پدرم حسینه. گفتن کجا فهمیدونید آقا اینا که سر ندارن، بدنم همه جا پر خون و فهمیدن رو شونه های پدرم آثار این کیسه های گندم و خرما و این مشک آبی که ایشون رو دوشش میگذاشت و هر شب بعد از نماز شبش میبرد در خونه فقرا، این ردش ایناست رو شونه پدرم، این پدر پیکر پدرم حسینه، آثار خدمت به محرومین و فقرا رو دوششه. بلند میشدن اینا، زن و مردشون یک پا در محضر خداوند بودن، یک پا خونه فقرا و محرومین، یک پا تو مکتب علم بودن، یک جا تو عبادت نیمه شب که امام حسن میگه مادرم زهرا اونقدر بیستاد که پاش ورم میکرد نیمه شب، و از اون طرف خانه فقرا، از اون طرف تو صحنه جهاد همین حضرت فاطمه سلام الله علیها تو صحنه جهاد حضور دارن که اول کسی که خودشونو میرسونن بالا سر پیامبر که تو جنگ احد مجروح شدن، در حالی که رزمندا دارن فرار میکنن، فکر کردن پیغمبر شهید شد، حضرت فاطمه امه خودشو میرسونه بالا سر پیامبر، خونریزی پیامبر رو بند میاره. اهل عبادت، اهل علم، درس و کلاسای حضرت فاطمه دارن که هم برای خانم هم برای آقایون جلساتی دارن، بعضی از آقایونی که از اصحاب پیامبرن مثل سلمان، جناب سلمان جزو شاگردای خصوصی حضرت فاطمه هن. او علم، او عبادت، او جهاد، او خدمت به فقرا، او تقوا، این میشه او فاطمه میشه، اونم میشه زن فاطمی، او علی میشه، اون میشه مرد علوی، یا مرد فاطمی و زن علوی، چون اینجا مرد و زن نداره. بنابراین شرایط زمانی و مکانی رو حتما با توجه داشت، شعور دینی، عقل اجتماعی باید داشت، طریق معروف و منکر رو تشخیص داد که چطور عمل بکنیم. طرف آمده میگه که آقا توی فلان جا امام جماعت منتها نمازاشو اینقدر طول میده و چی میکنه که نماز جماعت دیگه کس شرکت نمیکنه، اونجا کم میرن، مردم کار دارن، کاسبی دارن، زندگی دارن، نمیتونن بیان یک ساعت نماز جماعت، میان نماز جماعت مثلا یه ربع بخونن برن دیگه، یک ساعت و خروب بی آقا طول میده. بعد بهش میگم که آقا شما چی فرمودن نوافل نباید ترک بشه، گفت آخه شما داری نافله شخصی تو میخونی به قیمتی که اینا هیچ کدوم دیگه نماز جماعت نخونن و ترک بشه. ببینید ظاهرش معروفه، باطنش میشه منکر. این تشخیصی که چی حقیقتا معروفه و چه چیزی منکر، این درک دینی میخواد، تفقه دینی میخواد. از ظواهر مذهب باید هرایت کرد، حتما باید ظواهر رایت کرد، اما از ظواهر باید عبور کرد، به ظواهر نباید اکتفا کرد. این مسئله ظاهر و باطن. خب حالا من روایت دیگه هم آورده بودم که دیگه فرصت نیست، فقط در باب این امر به معروف نهی از منکر که مسئولیت اجتماعی است، که میشه یک کسی، آیا میشود یک کسی، این عرض بکنم، آیا میشه یک کسی بگه من اصلا من در زندگی شخصیم هم ظواهر هم باطن همه رو رعایت دارم میکنم، راستم بگه، یعنی تو زندگیش هم که میبینی واقعا همه چیزش درست، ولی بگه من به جامعه، به دیگران کاری ندارم، من انقلابی نیستم، به انقلاب جهانی نمیاندیشم، به مستضعفین عالم نمیاندیشم، به عدل و ظلم و حق و باطل کاری ندارم، بعدم بهانه‌اش اینه که ما سیاسی نیستیم، به سیاست کار نداریم. بله سیاستی که به معنای پدرسوختگی و خیانت حتما نباید کار داشته باشی، اون سیاست عین بی‌دینیه. اما کدوم سیاست عین دیانت ماست و از دین جدا نیست؟ اون سیاستی که عین شریعته، یعنی مسئولیت یک مؤمن در برابر جامعه اسلامی و در برابر جامعه بشری، دخالت در مسئله حقوق بشریت، حقوق اجتماعی و دفاع از عدالت اجتماعی، این میشه سیاست دیگه. یه سیاست داریم به معنای دفاع از عدالت در سطح دنیا، این سیاست عین دینه، سیاست نیست اصلا، وظیفه شرعیته، امر به معروف نهی از منکره، یعنی جزو واجبات قطعی دینته، مثل نمازه، مثل روزه است. یه عده میگفتن آقا ما اینا رو حتی میدونین تو رساله بعضی از آقایون اصلا تو توضیح المسائل قبل از انقلاب بعضی از آقایون اصلا حتی اشاره‌ای به امر به معروف نهی از منکر نکردن، اصلا تو رساله‌هاشون همچی بابی نبود. امام آورد برای اولین بار تو رساله‌اش امر به معروف نهی از منکر، گفت چطوره که نماز و روزه و خمس و زکات و طهارت نجاست اینا تو رساله هست، احکام الله، اما امر به معروف نهی از منکری که روایت می‌فرماد اگه این نباشه کل دین از بین میره و در رأس واجباته، یعنی مسئولیت اجتماعی، یعنی نظارت بر جامعه، این ارزشی نداره که تو توضیح المسائل رساله‌ها بیاری، این خارج کردید از حریم دین. امر به معروف نهی از منکر یعنی ما نسبت به یک به جامعه باید نظارت داشته باشی، به جامعه خودت و به جامعه جهانی باید نظارت کنی، بی تفاوت نباش، حق نداری بگی من بی طرفم. امر به معروف نهی از منکر واجب است، یعنی من بی طرف نیستم، نماز بر من واجب شد، اینم بر من واجب شد، وقتی گفتی من بی طرف نیستم یعنی من انقلابی هستم، یعنی من مجاهد هستم، یعنی من به همه جای عالم کار دارم، یعنی من از آمریکای لاتین تا آفریقا تا شرق آسیا و از اروپا تا جنوب آفریقا همه چی به من مربوطه، من یک انسانی هم بین 7 میلیارد انسان، همه ما یک خانواده ایم، پدر و مادر همه ما آدم و حوا است، همه بندگان یک خداییم و خداوند از ما خواسته نسبت به حقوق و رشد و معنویت و اسلام و کفر بی تفاوت نباشیم، من مسئولیت دارم، البته در حد توان خودم، نسبت به شهر خودم، روستای خودم، محله خودم مسئولم، نسبت به جهان خودم هم مسئولم و این واجبه. و بعد تو روایت ببینید فرمودن که اگر احساس مسئولیت اجتماعی رو ترک کنید بگید من فقط همین مذهب شخصی خودم رعایت میکنم، درستم رعایت میکنم، منافق و ریاکار و اینا هم نیستم، ظاهر و باطنش رعایت، راستم میگی. اینجا آدم هم خیلی داری، اما به من چه؟ من به معروف و منکر شخصی خودم میپرزم، به معروف و منکر اجتماعی و جهانی، معروف و منکر اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، به اینا من کار ندارم. امام علیه السلام فرمودن، حضرت امیر فرمودن، اذا لم یامروا بالمعروف ولم ینهوا عن المنکر. جامعه که مردم بگن که من دین شخصی دارم، دین امر خصوصی است، دین امر فردی است، به دیگران کار ندارم، به سیاست، دین من از سیاست جداست، از اقتصاد جداست، از عدالت و حقوق جهاز، از جهان جداست، از همه چی جداست، دین یک مسئله شخصی است، یعنی بگه من امر به معروف و نهی از منکر نمی کنم. بعدم میدونی این تعبیر امر و نهی آمده، نه خواهش. اول باید لبخند و خواهش و اینا، ولی سقفش میره تا امر و نهی. امر یعنی چی؟ یعنی التماس. بله اول بگو تو رو خدا اینطور، اما اگر نشد التماس نیست، امر باید بکنی. بیش جلوی ظالم و ستمگر بهش بگو باید چنین کنی، امر به معروف، نهی از منکر، نباید چنین کنی، یعنی من اجازه نمیدم این کارو بکنی، جلوت میستم. همیشه سیاسی بودن، همیشه انقلابی بودن، همیشه انقلاب، همیشه جهاد و همیشه شهادت. از گفتگوی عادی و لبخند شروع میشه، اما تا شهادت پیش میره، تا جهاد پیش میره. از فاطمه اینطور بودن، از زینب اینطور بودن، از خدیجه اینطور بودن، و ما تو همین انقلاب و جنگم زنان اینطوری کم نداشتیم. این زنان اگه امام میگه مثلا انقلاب اگر زنان مجاهد نبودن انقلاب نمیشد، جنگم به جایی نمیرسید. میدونیدم شروع انقلاب زنانه بوده، قبل از 19 دی قم سال 56، 17 دی، دو روز قبل 17 دی 56 تو همین مشهد اولین تظاهرات انقلاب انجام شد و خانوما بودن، چند صد تا خانم بودن، پرچمشون هم این بود ما آزادی زندانیان سیاسی را خواهانیم، شعارشون هم الله اکبر. 17 دی گذاشتن این تظاهرات رو به عنوان اعتراض به 17 دی رضاخان که روز کشف حجاب بود، که ما زن اجتماعی مجاهدیم اما با حجاب. اینا اومدن تو صحنه، امام فرمودن که اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید، بگید به من چه؟ ما بی‌طرفیم، ما فقط خودمون مذهبیم، دین شخصیمونو داریم، کاری به مبارزه و عدالت و انقلاب و حرفا نداریم در دنیا و فلان، فلسطین و غزه و بوسنی و افغانستان و نمیدونم اینا به ما، مصر و اینا به ما چه مربوطه؟ به ما چه؟ بحرین و لیبی و یمن و اینا به ما چه مربوطه؟ مسلمانای آمریکا، اروپا، مستضعفین عالم، غیر مسلمان به ما چه مربوطه؟ فرمودن اگر این کارو کردید، اگر تو جامعه نشستی بی تفاوت گفتی من شخصا دین دارم اما به اجتماع کاری ندارم، که گناه رائد شد یا نه، فساد حاکم شد یا نه، بی عدالتی حاکم شد یا نه، اسلام قوی است یا کفر داره پیش میره، گفتی اینا به من ربطی نداره، خداوند اشرار را لم یتبع الاخیار من اهل بیتی، اینا کسانی هستند که از خوبان اهل بیت من تبعیت نکردن، این خط خط اهل بیت نیست، که اسلام امر خصوصی است فقط. بعد فرمود امام علی السلام فرمود چی؟ فرمودن پیامبر فرمود سلط الله علیهم اشرارهم، کسانی که بگن دین فقط مسئله فردی است، ما به مسائل و روابط اجتماعی و اقتصاد و سیاست و عدل و ظلم و اینا کاری نداریم، خداوند بدترین ها رو بر اونها مسلط میکنه، قدرت رو، رسانه ها رو و حکومت رو و ثروت رو و مدیریت در اون چنان جوامعی و در چنان جهانی میفته در دست کثیف‌ترین افراد و باندها، چون همه وای میستن ور ور نگاه میکنن، میگه من که نمازم رو خوندم، حجم هم که رفتم، دیگه بقیش به من چه مربوط. فرمودن که سلط الله علیهم شرارهم، خداوند بدترین های اون جامعه رو بر اونها مسلط میکند. اون وقت حالا بشین و دعا کن، بشین تو خونت دعا بخون. فرمودن فیدعو عند ذلک خيارهم فلا يستجاب لهم، بهتریناشون بنشینن تو خانه شب تا صبح خالصانه ترین دعاها رو بخونن، این دعاها هرگز مستجاب نخواهد شد. متوجه شدین؟ فرمود اگر گفتی به من چه؟ مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و عدل و ظلم و فقرا و اینا به من چه مربوطه؟ من مذهب شخصیمو دارم، خداوند کثیف‌ترین افراد رو بر شما مسلط خواهد کرد. یک. دو، بعد بشین تو خونت شب تا صبح گریه کن، دعا کن. لا یستجاب لهم، هیچ کدوم از دعاهاتون مستجاب نخواهد شد، این دعاها از گوش خودتون بالاتر نخواهد رفت، چون دعا باید وظیفت انجام بدی تا مستجاب بشه. فرمود کار به جایی خواهد رسید که خوبان شما هر چه فریاد بزنند پاسخی نشنوند، داد میکشید کسی به دادتون نمیرسه، خدا خدا میگید خداوند شما رو فراموش میکنه. فرمود شما خدا رو فراموش کردید، خدا هم شما رو فراموش خواهد کرد. حالا بشین متوسل به اهل بیت و پیغمبر و نذر و دعا و اینا، سکوت کافی نیست. حتی اگر بهترین آدما باشید، اسامه ابن زید رو همه شنیدید اسمش دیگه، جیش اسامه رو شنیدید که؟ بله، جیش اسامه آخرین وقتی که پیامبر در بستر بیماری و رحلتن، امپراتوری روم تهدید کرده، آخرین نیرو آماده میشه، پیامبر فرمودن همه ارتش آماده شن، فرماندهشون هم میذارن جناب اسامه ابن زید که یک جوان 19 ساله است تقریبا، این میشه بری میگن این فرمانده کل ارتش اسلام. حالا او همه اصحاب، او همه مهاجرین، انصار، پیرمردا، آدمای حسابی، میفرماد این فرمانده تونه، با ایشون برید به سمت چیز و هیچ کس تو شهر نمانه. حضرت میخواستن اینا برن به سمت جنگ و حضرت امیر رو پیامبر فرمودن علی بمانه. بس اینه که اینا ایشون پیامبر میخواستن اینا که برمیگردن پیامبر رهبری و حاکمیت امیرالمؤمنین رو به طور کامل تثبیت کردن و اینا وقتی برمیگردن دیگه مستقیم نمیخواستن هم هی صریح تحمیل بکنن، چون وقتی تحمیل بکنی زمینش نباشه بازم عمل نمیکنن، چون که همه میدونستن نظر پیامبر رو، بازم عمل نکردن دیگه. گفتن همه برن بیرون، هر کس نره با جیش اسامه نفرین شده است، ملعونه، من نفرینش میکنم، نفرت دارم ازش. خب یاد رفتن یادم نرفتن، گفتن کجا بریم؟ الان شرط خاصی همین الان ما بریم بیرون، بریم جبهه و پیغمبرم از دنیا بره، علی هم که اونجاست خب معلومه چی میشه دیگه، بعد ما برگردیم حتما باید بیایم با رهبر جدید میشه علی و باید با ایشون بیعت کنیم. برگشتن تو شهر. خب این جیش اسامه مشوری اسامه است، این اسامه 19 ساله‌ای که پیامبر بهش اینقدر توجه هم داره میکنن، فرمانده لشکر و میگن برین. همین آدم بعد از پیامبر سر او قضایا و اختلافات و اینا بی‌طرفی پیشه میکنه، موضع بی‌طرف میگیره، خدمات زیادی هم داشته. خب حالا یه روز میاد خدمت حضرت امیر، بعدها از حضرت امیر علیه السلام سر یک مسئله خاصی کمک میخواد، میگه که به من در این مورد کمک میکنی؟ حضرت امیر فرمودن نه من به شما کمک نمیکنم، من دوست شما، یار شما، شما که منو میشناسید. حضرت امیر فرمودن بله درسته، اما در اون لحظه ای که با معاویه درگیر شدیم تو میدونستی حق با کیست ولی سکوت کردی. اون لحظه ای که معاویه درگیر شد و تسلیم نشد و جنگ داخلی رو انداخت، اون لحظه ای که اونایی که مطلع بودن نباید سکوت میکردن، باید حرف میزدن، چون مردم، توده مردم داشتن گیج میشدن، تو باید حرف میزدی، تو باید موضع تو سریع اعلام میکردی، تو باید اون چه که میدونستی میگفتی، تو میدونستی و سکوت کردی، ملاحظه کردی، مصلحت پرستی کردی، منافع خود تو در نظر گرفتی و سکوت کردی، با اونا نبودی، علیه ما نجنگیدی، اما گفتی بی طرف، گفتی ما سیاسی نیستیم، ما کار نداریم، نه با اونا نه با شما، اینو گفتی. این سکوت تو گناه بود اسامه، چون این سکوت تو باعث شد که حرف باطل افشا نشه و یه عده بازی بخورن، فریب بخورن و دنبال اینا راه بیفتن. تو با معاویه نبودی اما سکوتت، با سکوتت به او کمک کرد، با سکوتت به ما جبهه حق رو تضعیف کردی. تو میدونی بعضیای وسط نمیدونستن حق و باطل چیه، من به اونا گفتم، گفتم اگه کسی نمیدونه من مجبورش نمیکنم توی درگیری بیاد، برید تحقیق کنید، حرفای منو گوش کنید، تصمیم بگیرید، ولی تو میدونستی و سکوت کردی، ملاحظات کردی، چرتکه انداختی، محاسبه کردی. بنابراین منطق سکوت و بی‌طرفی که ما مراقب خودمون باشیم، مثلا دین شخصیمون رو داریم، فرمودن درست نیست. زمان انقلاب یکی از این نماینده‌هایی که شاه سقوط کرده بود، بعضی از این نماینده‌هاش دستگیر شدن، نماینده مجلس زمان شاه که همه الکی تشریفاتی بودن اینا، بعضی هم خودشون آمدن زود که آقا ما توبه کردیم فلان. بعدی که از اینا آمده بوده پیش امام، هم اول انقلاب یا شدم تو پاریس رفته بوده اونجا، میگه که آقا من چیزم، من اصلا تو مجلس هیچ کاری علیه اسلام نکردم، قوانینی که می آوردن تو مجلس علیه اسلام و اینا بود، من به هیچ کدوم از اونا من رأی ندادم، همون رأی قلابی هم که میدادم من ندادم. امام فرمودن اینا کافی نیست، تو اصلا حق نداشتی پاتو تو اون مجلس بگذاری، و وقتی حتی اگر گوشتو گرفتن به زور بردنت اونجا، اون لحظه‌ای که اون لایحه ضد اسلام قوانین رو آوردن یا وابستگی کشور رو می‌خواستن امضا کنن مثل کاپیتولاسیون یا قوانین ضد شر رو می‌آوردن، تو باید اگر راست میگی باید داد می‌زدی، فریاد می‌زدی، سر صدا می‌کردی، یقتو پاره می‌کردی، مجلس رو به هم می‌ریختی تا با اردنگی بیرونت کنن یا بازداشتت بکنن یا سرتو بنز پایین داد بزنی و بری بیرون. نشستی اونجا همه چی رو نگاه کردی و میگی رأی ندادن؟ حضورت تو اون جلسه کمک به اونا بود، حضورت در اون جلسه تقویت باطله. بنابراین هر نوع بی‌طرفی، هر نوع سکوت، هر نوع احساس اعلام بی‌مسئولیتی که بگی من آقا گلیم خودم رو عذاب میکشم، من میخوام شخصا آدم مذهبی باشم دیگه به این مسائل کار ندارم، این عین کمک به ظلمه. و پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن که اگر مناسک شخصیتون انجام بدید این رو انجام ندید، یک قدرت و حکومت به دست پلیدترین افراد میفته و شما مسئولید، شما کمکشون کردید چون گفتید ما بی‌طرفیم، مبارزه نکردید، داد نزدید، وایسادی و روبر نگاه کردی. تو نجف بودن بعضی از آقایون، صدام حاکم بود، نگاه میکردن میگفتن دین از سیاست جداست، به امام اعتراض میکردن که چرا شما دین رو سیاسی کردی، چطوره که شاه بر ایران حاکم باشه اشکال نداره، مذهب در خطر نیست. صدام در عراق حاکم باشه مذهب در خطر نیست. امام که بیاد سر کار مذهب در خطره. خیلی جالبه. ما داشتیم افرادی که زمان شاه تو ایران سکوت میکردن، هیچ اعتراض نکردن، امر به معروف نهی از منکر نکردن، یا تو عراق تو حوزه نجف هم بودن، صدامو میدیدن قشنگ هیچ، سکوت، اسلام در خطر نبود. خمینی که اینجا انقلاب کرده با اون مصیبت آمده اعلام میکنه ما میخوایم احکام ارزش‌های اسلامی رو تا جایی که میتونیم، تا جایی که میتونیم پیش ببریم، جایی که نمیتونیم که نمیتونیم. یه مرتبه این میشه خطر اسلام، علیه این وظیفه شرعی میشه که علیه این موضع بگیرن که آقا چرا انقلاب، جنگ چیه، فلان چیه، فلان چیه. اینا ببینید اینجوری میشه. وقت وعده دادن بر شما شاه و صدام مسلط میشن، سلط الله علیهم شرارهم، کثیف‌ترین آدم‌ها رو خداوند بر شما مسلط میکنه. این کشورهای عربی، اسرائیل آمد نگاه کردن، همشون نگاه کردن. تازه همینا که الان پوزای انقلابی میدن نمیتونن، الان تو کشورهای عربی و اسلامی به اصطلاح مثلا همین قطر و ترکیه خیلی پوز چیز میدن به حساب انقلابی و روشنفکری و از این حرفا. هر دوشون با اسرائیل رابطه دارن، در هر دو کشور اسرائیل سفارتخونه داره، هر دو روابط اقتصادی دارن با اسرائیل. اینا تازه کسایی هستن که شما بقیه‌شون که مثل عربستان و کشورهای شیخکای فاسد خلیج فارس رو اینا همه‌شون که شما آدمای رسماً فاسد رسماً هم میگن ما نوکریم. الان ولیعهد عربستان میخواد بره مصر دیدن مبارک و بگه که ایشون رو با احترام چیز کنه دو اینا که اصلا رسماً میگن، اونایشون هم که به اصطلاح منتقدن، خب شما بر شماها باید شرار امت مسلط باشن، اسرائیل باید بر شماها مسلط باشه. اما یه گروهی پیدا شدن مثل حزب الله، مثل حماس، اینا جریان‌های اسلام‌گرا، شیعه و سنی، اینا گفتن ما بی‌تفاوت نیستیم، اینا گفتن ما تو صحنه، ما به وظیفه‌مون عمل می‌کنیم، برای خدا هم عمل می‌کنیم. خداوند شر اشرار رو از سرشون کوتاه کرد، اونا لبنان رو آزاد کردن، اونا هم غزه رو گرفتن آزاد کردن، برای که به این وظیفه عمل کردن، به وظیفه اجتماعی عمل کردن. بنابراین نتیجه که از این عرض آخرم قسمت دوم میگیرم اینه، دین عافیت طلبانه، عافیت طلبی البته عیبی نداره، عافیت پرستانه، دین عافیت پرستانه، ما همه عافیت طلب باید باشیم، از خدا عافیت میخواد، اما عافیت پرست نباید باشیم. دین عافیت پرستانه، دین توجیهگر منافع شخصی ما، دینی که مدام از ما رفع تکلیف میکنه، برای ما مسئولیت ایجاد نمیکنه، دینی که دنیای ما رو فقط تأمین میکنه، دنیای راحت، هیچ وقت دنیای ما در راه این دین به خطر نمیفته. از جانت لازم نیست بگذری، از ما اموالت هم لازم نیست خیلی بگذری، از آبروت هم لازم نیست، از آسایشت هم لازم نیست بگذری، هدفت اینه. فرق ما با کافر اینه، هر دو دنبال یک زندگی کاملا مرفه و راحت شخصی هستیم، منتها او برچسب مذهبم روش نمیزنه، ما سردرش هم میخوایم بمیسیم هازا من فضل ربی، الحمدلله رب العالمین، و اینا با یک صلوات و اینا درست کنیم. بلا ما میخوایم کافرانه زندگی کنیم، منتها با آرم مؤمنانه. دین عافیت پرستانه، راحت طلبانه و خود محورانه، این دین علی ابن ابی طالب نیست. دینی که پشتش تعمق و تفقه و تعقل نیست، این دین علی ابن ابی طالب نیست. از درون این مذهب الاغ میاد بیرون که حمار تاهونه، الاغ میاد بیرون، مذهب الاغ پرور. از درون اون مذهب فقیه میاد بیرون، اون میشه مذهب فقیه پرور، فقیه به معنای دینشناس، حقیقت شناس. از درون اون مذهب و تهجد و نماز شب ابن ملجم میاد بیرون، از درون این نماز شب و عبادت و روزه و اینا عمار میاد بیرون. اینا دوتا مذهبن. پس رو دوتا رکنش توجه کنیم، یک به لحاظ نظری تعمق و تفکر، بصیرت، شناخت دینی، نه فقط مناسک مذهبی و تظاهر مذهب، به لحاظ عمل زندگی مسئولانه و مجاهدانه، نه بی‌طرفانه و راحت طلبانه با اسم مذهب و آرم مذهب. بله ها، سوالا اینجایه. خیلی خوب، حالا بفرمایید شما.
در نظر میشه در شرایط امروزه جامعه ایران که مقام معظم رهبری میفرمایند درباره اخلاقی شدن جامعه تاکید دارن، یکی از آسیب‌ها ترویج نادرست و افراطی نهی از منکر، در صورتی که امر معروف و معرفی الگوها کمرنگ شد، نتیجه این که افراد در نهی از منکر و در نادرست نهی از منکر خود منکر بزرگه. در شرایط کنونی لازم و با ترویج بیشتر امر معروف و ارائه الگوها و تغییر و معرفی اونها به مردم بین این دو اصل و اصل ارزشی توازن ایجاد کرد. نظر شما چی؟
حرف درستیه. ببینید، امر به معروف و نهی از منکر رو از هم تفکیک نباید کرد. اینا دو سر دو روی یک سکه. اگه شما بگید آقا نهی از منکر رو بیشتر انجام بدی، یا ما فکر میکنیم مثلا نهی از منکر جنبه مثلا سلبی و خشونت آمیزه، امر به معروف تشویقه. تشویق بدون اعتراض، اعتراض بدون تشویق، هر دو ناقصه. هم جاذبه هم دافعه، هر دو لازمه، منتها هر دو روش داره. نهی از منکرم اینجوری نیست که با روش خشن و بی‌ادبانه و اهانت و اینا شروع بشه. نخیر، نهی از منکرم مراتب داره، امر به معروف هم مراتب داره، اینا هر دو با هم گره خورده و توامانن. در توضیح المسائل رساله های میری توضیح میدن که اگر مسئله معیار برای امر به معروف و نهی از منکر تأثیرگذاری است، هدف این نیست که ما یک چیزی گفتیم و رفتیم، من وظیفه شرعیمو انجام دادم، این نیست اصلا. هدف تأثیر گذاشتن رو مخاطبه. چیزی که ضد تأثیره، چه امر به معروف چه نهی از منکر، اون شیوه غلط نباید انجام بشه. هدف چون تأثیرگذاری است، شیوه باید متناسب با هدف انتخاب بشه. اگر با اشاره اثر داره، حق نداری بالاتر از اشاره. اگر در خفا باید گفت، حق نداری علنی بگی. گاهی با یک لبخند ممکنه امر به معروف یا نهی از منکر انجام بشه، با یک لطیفه، با یک لبخند، با یک مهمانی دادن. گاهی با عرشبت که فریاد اثر داره، باید فریاد واجب میشه، چه امر به معروف چه نهی از منکر، هر دوش فرق نمیکنه. یه وقت ممینی تأثیر نداره، باید تهدید بشه، تهدید واجب میشه. یه وقت یک بار گفتن کافی نیست، تکرار واجب میشه. یه وقت با یک تنهایی گفتن فایده نداره، باید دست جمعی بگید، تظاهرات باید کرد، تومار باید نوشت، اعتراض عمومی باید کرد. یه وقت میگه حرف من اثر نداره، ولی حرف فلان کس اثر داره، برو باید به او بگی که او بگه بهش، بهشون بگه، فلانی هم وارد عرصه کنی. گاهی با صحبت عادی نمیشه، با مقاله و کتاب و اینا، با تهیه فیلم و اینا میشه. ببینید شیوه ها، اسلام شیوه معلوم نکرده. اسلام برای امر به معروف نهی از منکر شیوه معلوم نکرده. معروف و منکر رو تعیین کرده، روشن کرده، با عقل و وهم میفهمید چی معروف چی منکره. اما دیگه چجوری امر و نهی بکنی، اینو گذاشته به حسن عقلت، تجربت، مشورت، برنامه ریزی. و خداوند مسیر و ارزش‌های خداوند، ارزش‌های الهی باید رعایت بشه، ولی روش مهم نیست. هر روشی که به نظرتون مؤثر داره، هر روشی که ضد تأثیره نباید استفاده بشه. اصلا انقلاب هم یکی از اهدافش اینه. ممکنه بعضی بگه آقا بعضی از منکرات و معروفات اجتماعی هستن که شما بدون داشتن قدرت نمیتونید امر به معروف نهی از منکر کنید. یعنی باید رسانه‌ها در اختیارت باشه، باید دانشگاه رو بگیری، اینا تأثیر داره. واجب میشه انقلاب کردن و گرفتن حکومت و تشکیل حکومت و اصلاح حکومت، او هم از باب امر به معروف و نهی از منکر. اصلا انقلاب چرا واجب میشه؟ از باب امر به معروف و نهی از منکر انقلاب واجب میشه، چون بعد جلوی بعضی منکر و معروف های اجتماعی رو جز از طریق اهرم های حکومتی نمیشه گرفت، نمیشه جامعه رو اصلاح کرد. پس باید انقلاب کنی. وقت میره به مراتب بالاتر که یه جا لازم میشه جان تو بدی، یه جا ممکنه با یه مهمانی، با یه بازی تفریحی، اردوی شوخی، اینا تأثیر میگذاره. طبیعی است که همیشه از روش آسان باید شروع کرد. زمان رو باید توجه داشت. در یک زمان یک حرف اثر داره، در یک زمان دیگه اثر نداره. باید بفهمید در کدام زمان این گفته بشه. شیوه، این شیوه مؤثر، اون شیوه نه. باید بدونید در کدام، با کدام شیوه باید استفاده کنیم. اسلام از ما یک چیز خواسته. جلوی باطل و جلوی ظلم و جلوی گناه بایستید، بی تفاوت نباشید. این میشه نهی از منکر. و ارزش ها رو تبلیغ کنید، دفاع کنید از ارزش ها، تشویق کنید، از عدالت رو گسترش بدید. این میشه امر به معروف. اما به چه شکل؟ از عقل استفاده کن، از تجربه استفاده کن. کی؟ تشخیص بده زمانش رو. اینجا ما دیگه تعبد، جای چیز تعبدی نداریم. زمان، مکان، روش، نحوه، چگونه، کی بگه، به چه شکلی، چجوری، مکتوب، شفاهی، اینا دیگه به عقل شما باگذار شده، به عقل ما. اونو که از ما خواستن، در روایت فرمودن که در برابر ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها بی‌تفاوت نباشید، موضع بگیرید. ارزش و ضد ارزش هم فقط مسائل فردی نیست که مثلا شما میری بنده نماز نمیخونم، منو بخوای نمازخون کنی، خوبه. ببین چه روشی تأثیر داره. و بعد از روش آسان تا سختم میره جلو. اما در مورد کدام معروف و منکر تا کجا باید رفت؟ اینا همون دینشناسی لازم داره. مثلا طرف فرض کنه میگن آقا انگشتر فلان مستحب در دست راست بودن در چپ، حالا یه مثلا بگه این منکره، چلو کنی تو خیابون یقه طرف بگیری فحش و ناموسی بده که انگشتر مستحب دری دستت باشه، خب تو به خاطر یک معروف درجه چهار یک منکر درجه یک انجام دادی. مثل تعریف داره که یکی از بزرگان صدر اسلامی که از اصحاب پیامبر که از خلفا اینا بودن، ایشون از خیابون داشت رد میشد، از کوچه دید از داخل یه خونه صدای بزن به کوب میاد و از نوع نامشروعش هم مثلا، وقت ایشون در میزنه کسی در وانه میکنه، از دیوار میره بالا، از بالای دیوار داد میزنه صاحب خونه چیکار داره میکنی، گناه نکن فلان نکن. بعد صاحب خونه میاد بیرون میگه که من یک گناهی انجام دادم، تو خونم بزن به کوبه مثلا نامشروع رو انداختم، این گناه این چقدر حرامه، کاری که شما کردی از دیوار خونه مردم اومدی بالا تو حریم خصوصی سرک میکشی نگاه میکنی به مردم و ناموس مردم، نه اصلا اینجا میخوای من رو اصلاح بکنی، اگر من مرتکب یک حرام درجه 4 شدم شما مرتکب یک حرام درجه 1 شدی، گناه تو از گناه من بدتره، براست هم میگه. بنابراین تشخیصی که ثواب و گناه مراتب داره، عدل و ظلم ارزش ها مراتب دارن، شناختی ارزش ها از ما خواستن یک سه مرحله گفتن، یک بی‌طرف نباشید به این معنا که نسبت به هر ظلم و هر گناه و هر شرکی در دیگران، در خودتون و در دیگران، یک بی‌تفاوت نباشید، متنفر باشید، ناراحت باشید، در دل ناراحت باشید، در دلتون نگه بی غیرت نباشی بگی به من ربطی نداره. هیچ کس فرمودن از این امر به معروف نهی از منکر، از این نوع موضع داری هیچ کس معاف نیست. فقیرترین آدمی، ضعیفترین آدمی، عاجزی، افتاده یه گوشه، هیچ کاری نمیتونی بکنی، اصلا از تو رخت خوابت مریضی تکون نمیتونی بخوری، این مرحله معاف نیست. این مرحله رو همه باید داشته باشن، یعنی همه باید در قلبشون از زشتی ها و ضد ارزش ها بیزار و متنفر باشن و نسبت به ارزش‌ها گرایش داشته باشن و به خانونا گسترش پیدا کنه. مرحله دوم، میتونی با زبانت اعتراض کنی، با قلمت بنویسی، کار دیگه ازت برنمیاد، واجب میشه استفاده از زبان و قلم که سفارش کنی به اینا، اون میشه جزء بهترین امت. قرآن میفرماد من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. کی بهتر از کسی است که، چه دعوتی بهتر از این دعوت که کسانی مردم رو به سوی خدا دعوت کنند و فرا بخوانند و خودشون هم اهل عمل صالح باشند، اهل عمل باشند و به همه بگن که من دنبال دکون و مغازه و اینا نیستم، اننی من المسلمین، من در برابر خداوند تسلیمم، من میخوام شما هم در راه حق باشید. این چه که قرآن میفهمد، چه دعوتی بهتر از این، چه صدای مبارکتر از این صدا، چه قلمی بهتر از این. این مرحله دوم. مرحله سوم، قدرت عمل داری که تو صحنه بری وایستی جلوشون، با بیان، با قلم، با اعتراض کفایت نمیکنه، میتونی بری جلو، باید بری وایستی، باید بری تظاهرات کنی، انقلاب کنی، مبارزه کنی، اصلاح کنی. بنابراین این سه مرحله هست، زورت نمیرسه کاری بکنی، میتونی که حرف بزنی و موضع بگیری، حرفم نمیتونی بزنی، خب در دلت بی‌طرف نباش، موضع داشته باش. مسلمان نمیتونه موضع نداشته باشه نسبت به هیچ عدل و ظلمی و نسبت به هیچ حق و باطلی، یا ایمان و شرکی و یا معروف و منکر یا ارزش و ضد ارزشی، بستگی داره که به چه شیوه میتونی عمل بکنی. خب یک سوال شفاهی هم یکی از خانم‌ها خواستن بپرسن، اگر سوال دارن، اگر نه که ما جلسه رو دیگه ختم کنیم. ها این سوالا، خب من دیگه، خب اینجا فرمودن یه چیزی یادداشت بکنیم که من نمیتونم یادداشت بکنم، وقت نیست. الان فرمودن با تشکر از مطالب زیبایی که نتونده، لطفاً راهکارهای مصداقی برای عدم ورود به این اقشار را که امین المؤمنین فرمودن بفرمایید. راهکارهای اجرایی، یکیش تعمیق معرفت دینی است و یکیش احساس مسئولیت عملی اجتماعی است در نظر و عمل. در مورد خطر دینداری بدون عمل، وقتی برمیخیزیم متهم به غیبت میشویم. راهش چیست؟ انتقاد و غیبت مرزش روشنه. غیبت عمدتا در مسائل شخصی است. عیب اشخاص رو در غیاب اونا فرمودن نگید. حتی حرف اگر اشکال هم واقعا دارن، در حضور خودشون بگید یا در خصوصی بگید. خرابش نکنید. کسی باید باشه از خودش بتونه دفاع کنه. اگر کسی نیست در مجلس نمیتونه از خودش دفاع بکنه، فرمودن غیبت حرام، علیش حرف بزنید. حتی اگر درست باشه. اما یه وقتی مسائل اجتماعی، طرف وارد حریم عمومی شده، تجاوز به حریم عمومیه و خودش هم علنی کارو میکنه، خصوصی هم شما گفتی، فایده ای نداره. اینجا دیگه غیبت نداره. تو روایت هم فرمودن کسانی که ظلم اجتماعی میکنن و خودشون علنا کارو انجام میدن و با نهی از منکر خصوصی اصلاح نمیشن، اینا این غیبت نیست دیگه. این دفاع از عدالت. بله.
خصوصا منظور ما شخص نیست. مثلا رویه رو مدل نداشته.
نه دیگه، رویه رو که اشکال نداره. شما غیبت وقتی که یک جوری بگید که همه ذهنشون بره سراغ یک شخص خاصی یا فرد خاصی، اینا عملا انگار اسمشو بردی. اما اگه داری راجع یک صفات یک خط باطلی داری حرف میزنی، این غیبت نیست دیگه. حالا اشخاص خودشون تو ذهنشون با یک چیزی تطبیق میکنن، اون دیگه بحث دیگه. خیلی ممنون و متشکرم، امیدوارم ان شاء الله موفق باشید. دوباره عرض میکنم، توقعی که از شماها هست فرق میکنه با توقعی که از بچه‌های تو دانشگاه‌های دیگه است. شما اینجا دنبال این که مدرکتون رو بگیرین، فارغ التحصیل بگیرین، بعد بگین ما دیگه خانم لیسانس فوق لیسانس، این حرفا دنبال چیزی نباشه، این همه بازیه، اینا همه توهمه. آخر آخرش که مدرکش میگیری، آیت الله میشی، دکتر میشی، آخرش میبینی مثل اولش. مسیر یک چیز دیگه است، حرکت در راه خدا، رشد خودتون و خدمت به خلق در راه خدا، اینو هدف قرار بدید، جامعیت پیدا کنید، رو قلمتون کار کنید، رو بیانتون کار کنید. جامعه ما احتیاج داره به خانمای تحصیل کرده با تقوای مجاهد مؤمن آگاه که هم به کار خانه و خانواداری و فرزندانشون خوب برسن، همسر خوبی باشن، مادر خوبی باشن، هم یک زن مجاهد اجتماعی عالم تو صحنه خوبی باشن. الان انقلابای عربی به پا شده، به جان خودم نباشه، به جان شماها، اگر بتونید الگوهای خوبی از زنان مسلمان اجتماعی نشون بدید که به حمدالله ما داریم، باور کنید زنان مصر و تونس و لیبی و الجزائر و نمیدونم تا مالزی و تا همه جا الگو برمیدارن از شما. دنیا منتظر الگوی جدیده. اینا به دنیا گفتن زن یا باید برهنه و بی عفت باشه، یا باید توی عرصه علم و اجتماعی نباشه. الگوی زن مسلمان انقلاب، زن مسلمان هم عفتش رو حفظ میکنه، هم عزت، نه عفت با ذلت و نه عزت بدون عفت، هم عفت و کرامت انسانیش رو حفظ میکنه با حجاب و وقار، با حفظ خانواده، با حفظ کرامت و حیا، و هم عزت اجتماعیش رو. اگه لازمه تو صحنه سیاسی اجتماعی انقلاب هست، اگه لازمه تو صحنه علمی هست، تو صحنه دینی، ما به یک چنین زنانی احتیاج داریم. و این راهش باید کار کنید، باید روزی 10 ساعت 12 ساعت کار کنید تا 10 سال 15 سال در کنار کار زندگیتون فارغ التحصیل شدید، این کارو مطالعات ادامه بدید، قلم، بیان، ارتباطات، جلسات. بعدم ان شاء الله باید یک جوری برسید راه بیافتیم فردا هر کدومتون برید یک کشور رو به هم بریزیم، هر کدوم پاشیم برید یک کشور بگین یا خانم مسلمان تحصیل کرده متدین از ایران آمده، تمام خانومای اون شهر و کشور دورتون جمع بشن، همینجوری الکی الکی انقلاب میشه. بهتون بگم ها، صلوات.